الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين پیوست آیاتی که در سوره بقره تفسیر آن را با هم دیگه بیان کردیم رسیدیم به این آیه که الله تعالی در وصف منافقین ضرب المثل میزند تا بیانگر حال آنها باشد. میفرماید مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال حال منافقین مانند شخصی است که آتشی را برای خود روشن کرده است. استوقده یعنی آتشی را بپا کرده است. تازه این آتش بکنه، خب حالا چیزی که از آیه برمیاد اینه که این شخص در یک تاریکی بسیار شدیدی قرار داره و نیاز به نور این آتش داره تا بتونه اطراف خودشو ببینه. و شاید برای همه ما این اتفاق افتاده باشه که وقتی در تاریکی شب در بیابان در جایی که هیچ نوری نباشه و حتی نور ما هم نباشه چقدر تاریکه و چقدر ممکنه که این تاریکی ترسناک باشه، تا جایی که انسان یعنی اطراف خودشو نمیبینه. شاید برای همه این تجربه اتفاق افتاده باشه، نمیتونی مثلا حتی تا یه اندازه ای از اطرافیان دور بشی در این حالت، ترسناکه. در این حالت انسان نیاز به آتش داره. روشنایی آن زمان با آتش بوده، با چیز دیگه امکان این نداشتن که روشنایی برای خودشون به وجود بیارن و شدت اون تاریکی را از خود بکاهن. اما امروزه خب وسایل دیگری هست، چراغ قوه هست، موبایل هست، نور موبایل هست، انواع و اقسام چراغ ها، چراغ ماشین، هر چیزی که باشه. حالا منظور اینه که اون روشنایی که این شخص که در این تاریکی گرفتار شده به اون نیاز داره. فلما اضاءت ما حوله، وقتی که این آتش برپا شد و اطراف ما حوله یعنی اطرافش را نورانی کرد، اضاءت یه خورده آرام گرفت و اون ترس تاریکی از اون گرفته شد و به اون آتش و به اون نوری که از اون آتش برمیاد یه خورده انس گرفت و به آرامش رسید، ذهب الله به نوره. اینجاست که الله تعالی نور آنها را از بین میبرد، نور آنها را میگیرد. یعنی اون نوری که با این آتش برای خود به وجود آورده بودند، پروردگار آن نور را از آنها میگیرد. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و آنها را در ظلمات، در تاریکی ها. آن این تاریکی ها چیست؟ تاریکی شب، خود شب تاریکی داره دیگه، و اضافه بر آن ممکنه که تاریکی ابر هم باشه که نور حتی نور کمی که از ستارگان که ممکنه برسه مانع از اون بشه که برسه. و حتی اگر در حالتی باشه که در آیه بعدی هم بهش اشاره میشه، تاریکی باران، چون باران زمانی که میبارد یعنی به طبیعت خودش اگر هم نوری باشه این نور خوره قوتش کمتر میشه، تابشش کمتر میشه، یعنی خود باران هم باعث کم نور شدن میشه. در حال چندین تاریکی هست، تاریکی بالای تاریکی. نگفت و ترکهم فی ظلمه، فقط در تاریکی شب، نه، چندین تاریکی وجود داره. البته ممکنه هم تاریکیه که تولید میشه از یا به وجود میاد به سبب آن عادتی که چشم به آن نور برخواست از آتش پیدا میکنه. چون شما وقتی اصلا چراغ نباشه دور و برت، چشمت یه خورده عادت به تاریکی میکنه، یعنی حداقل این حالت یه خورده شدتش کمتر از حالتی است که چراغی برای تو روشن باشه و اون چراغ رو خاموش بشه یک دفعه. چون اون نور چشم و حالا هم خود چشم اون نور داره و هم خود اون نوری که از آتیش یا از هر چراغ یا هر چیزی به دست میاد، بین انت عادت، یک عادتی به وجود میاد و وقتی که این نور یک دفعه گرفته میشه واقعا برای چشم سنگینی میکنه که ممکنه حتی این تاریکی هم مد نظر باشه. به هر حال که ظلماته، چندین تاریکی بالا هم دیگه است. حالا چگونه این تشبیه به وجود اومده؟ چگونه حال و احوال منافقین در جامعه یا در آخرت مانند حال چنین شخصی است؟ اولا انسان منافق در ظلمت کفر، در تاریکی کفر داره زندگی میکنه. این خودش یک تاریکی است، تاریکی بزرگی است. دوما اضافه بر آن تاریکی نفاقی که داره، یعنی منافق هم کفر داره، هم مانند هر مشرک و هر کافری کفر داره، هم اضافه بر آن مشکل نفاق هم داره، چون نمیخواد اون حالتی که داره در زندگی میکنه برملا بشه و براش رسوایی به وجود بیاد. برای همین خودش همیشه پنهان میکنه، یک پنهانکاری بزرگی داره. و همچنین خود گناه، معصیت هم یک تاریکی داره. تمام اینها تاریکی هایی است که منافق در اون زندگی میکنه، میخواد کسب نور بکنه. حالا این تاریکی ها در دنیاست، تاریکی هم در آخرت هست که در پل صراط که مؤمنان با نور ایمانشون حرکت میکنن. هر کسی که ایمانش بیش، نوری که از اون ساطع میشه و پیش روی اون روشن میکنه تا بتونه از کدوم ور را بره بیشتره. همچنان که در قرآن اومده نورهم یسعى بین ایدیهم، نور مؤمنین پیش روی آنها را روشن میکند. یسعى یعنی نورشون جلو بشونه، مؤمن پشت سر نورش حرکت میکنه. حالا بعضیا نورشون خیلی قوی و بعضیا هم که ایمان ضعیفی دارن، ولی خب به هر حال مؤمن هستن، مسلمان هستن، موحد هستن، فقط میتونن تا جلوی این انگشت بزرگ پاشو ببینه، بیش از این براش روشن نمیشه. با اونم یواش یواش راه میره به هر حال. و اینجاست که منافقین وقتی که با همراه با مسلمان ها و مؤمنین به سمت صراط حرکت میکنن نوری ندارن. آنچه در قرآن اومده که به مؤمنین میگن انظرونا نقتبس من نورکم، به ما نگاه بکنید تا ما بتونیم از نور شما استفاده بکنیم. شما مؤمن که نور داره و این منافق میخواد از نور این مؤمن استفاده بکنه و پشت سر این مسلمان حرکت بکنه. و تو دنیا هم حالتشون همینه، خود را در جامعه به عنوان مؤمن معرفی میکنن تا بتونن جون سالم به در ببرن، نیازهای اجتماعی خود را برآورده بکنن با این وصف و با این نام، و در آخرت هم میخوان خود را از پل صراط رد بکنن. ولی همچنان که در این مثال قرآنی آمده ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، این آرزوی آنها برآورده نخواهد شد، نوری برای آنها وجود نداره، و اگر هم بخوان از نور کسی استفاده میکنن آن نور به آنها نمیرسه و اینها در یک تاریکی در چندین تاریکی رها میشوند. ترکهم فی ظلمات، آنها را رها میکند در چندین تاریکی، لا یبصرون، و حالتشون طوری میشه که نمیتونن ببینن. یک حالت بسیار ترسناک در دنیا، ترسناک. اگر هر یک از ما بخواد سطح این ترس رو تجربه بکنه، که در آغازم گفتم که شاید تجربه کرده باشیم، خیلی راحته. بره توی بیابون، چراغ ماشینش همش خاموش بکنه، شبم تاریک باشه، ماه نباشه، حالا ببینم چقدر جرأت میکنه که راه بره تون بیابون، تنها هم باشه. صم بکم عمی فهم لا یرجعون، اینها منافقین انسان‌هایی هستند که تر هستند. سم جمع اسم، اسم یعنی کر. بکم جمع ابکم یعنی انسان گنگ. عمی جمع اعما یعنی انسان کور، نمیتونه بشنوه و نمیتونه ببینه و نه هم میتونه صحبت بکنه، حرف بزنه از شدت ترس زبانش گرفته میشه و حتی قدرت اینو نداره که صدایی بشنوه، شاید به سمت اون صدا حرکت بکنه. دیدن که هیچی نمیبینه، نوری نداره، شاید صدایی بشنوه، به طرف صدا بره که بفهم اینجا حالا یک انسانی هست، یک جای امن امانی هست، به اون سمت حرکت بکنه. اینم نیست. این حالت اون شخصیه که چنین آتشی رو روشن کرده باشه و از لحاظ معنوی هم اینا همین حالت رو دارن. از لحاظ معنوی منافقین انسان‌هایی هستن که صدای حق را نمی‌شنوند. آن صدای ایمانی، آن صدای ایمانی که بر آن اجابت حق و پیروی از حق مترتب بشه، اونو ندارن، نمیتونن بشنون و نمیتونن سخن بگوین، نمیتونن آن کلمات ایمانی که آنها را وارد ایمان میکند رو بر زبان جاری بکنن و همچنین قدرت دیدن حق را ندارن. چون در آیات قبل از این همچنان که اشاره کردیم، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، پروردگار این قدرت ها را از آنها گرفته، هرچند ممکن از لحاظ حسی صدای را بشنوند ولی این معتبر نیست. در مسائل معنوی آن شنیدن و آن دیدن معنوی مطرح است، نه شنیدن و دیدن حسی. و در تمام آیاتی که در وصف کفار و منافقین آمده که پروردگار می فرماید که اینها قدرت شنیدن و دیدن را ندارند، منظور شنیدن و دیدن معنوی است، ایمانی، وگرنه شنیدن و دیدن حسی که دارن میبینن، میرن، میان، میشنون صدا بچه هاشون، صدا خانوادهشون میشنون. فهم لا یرجعون، چون این سه قوت از آنها گرفته شده، سه قدرت شنیدن و سخن گفتن و دیدن از آنها گرفته شده، از سر جای خود نمیتونن تکون بخورن. فهم لا یرجعون یعنی نمیتونن برگردن. این جلو که خطره، جلو برای این شخص رفتن به جلو یک مسئله مبهمیه که نمیدونه، شاید جانش از دست بده، شاید خیلی خطرناک باشه. میخواد بر بگرده به راهی که تا حالا تجربه کرده، اومده پشت سر گذاشته، که قدرت اونم نداره. جلو رفتن که دیگه خیلی براش سخت‌تره. این از لحاظ مثال و از لحاظ معنوی هم چنین انسانی که این سه قدرت معنوی از اون گرفته باشه، نمیتونه بر بگرده به سوی پروردگارش و توبه کنه. گاهی اوقات انسان دچار گناهیست، گناهی میکنه ولی مسلمانه، صدای حق رو میشنوه، در ضمیر خودش رو نکوهش میکنه که من چرا این گناه رو انجام میدم. این امید برگشتش هست. ولی یک انسان منافق بر نمیگرده از اون راهی که در پیش گرفته، اون قدرت رو نداره که بر بگرده. در سوره سجده آمده که ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. ما آن انسانهایی که به هر گونه ای به اسیان پروردگار می پردازند، آنها را دچار عذابی کوچک می کنیم. العذاب الادنى یعنی در این دنیا دچار گرفتاری ها می کنیم، دون العذاب الاکبر، قبل از اینکه دچار عذاب بزرگتر بشن که منظور عذاب جهنمه، روز قیامت. این کار رو با آنها انجام میدیم برای چی؟ هدف چیه؟ لعلهم یرجعون، به امید اینکه بر بگردن از این راهی که در پیش گرفتن، از این راه کجی که دارن میرن، با این ضربه الهی برگردن و این کار رو ترک بکنن. حالا این کار چه معصیت باشه، چه گناه کوچک باشه، چه گناه بزرگ باشه، چه گناه کفر باشه، گناه کفر و شرک و چه گناه نفاق باشه، همه اینا گناست. ولی بعض از اونها بزرگه، انسان رو وارد اسلام نمی کنه، و بعض از اونها انسان با مرتکب شدن آن در اسلام باقی میمونه، ولی بسته به بزرگی این گناه و کوچکی این گناه ضرر و زیان بهش میرسه. اگر که پروردگار بخواد بهش رحم بکنه که در آخرت با این گناه اونو عذاب نده، اونو در این دنیا دچار گرفتاری هایی میکنه تا کفاره گناهانش باشه، یا تا اینکه بر بگرده و اون گناه رو رها بکنه. خیلی از بزرگان دین میفرمودن که ما وقتی دچار گناه میشدیم، البته کسی معصوم نداریم دیگه، همه ممکنه مرتکب گناه بشن، میگفتن وقتی ما دچار گناه میشویم، آثار این گناه رو در بدرفتاری آن اسب و آن الاغی که سوارش میشیم مشاهده میکنیم. یعنی بنده گناه میکنه و ممکنه که نافرمانی برای صورت بگیره از طرف آن حیوانی که برای سوار میشه، یا از طرف بچه هاش مثلا مورد آزار عذاب قرار بگیره، و این در راستای آن آیه است که میفرماید و من یعمل مثقال ذره شر یره، هر کسی مثقال ذره کار بد انجام بده اونو خواهد دید. و این تمام گناهان کوچیکی که هر یک از ماها ممکنه مرتکب بشه در زندگی، این آثارش در زندگی اینجا میبینه. اگر اینجا نبینه، مورد وعید الهی هست، مگر اینکه پروردگار بخواد اونو ببخشه، ولی در این خطر قرار داره. یک مثال دیگر زد، فرمود او کصیب من السماء، یا اینکه حالت این منافقین مانند باران شدیدی است که از آسمان میبارد. سیب در زبان عربی به باران تند میگویند، بارانی که خیلی شدید باشه، ویرانگر باشه. من السما از آسمان، حالا خیلی از علمای تفسیر میگن منظور از سما در اینجا ابر آسمانه، نه خود آسمان، چون باران از ابر نازل میشه. برای همین هر چی که بالای سر باشه بهش میگن سما، حتی اگر خود این آسمان نباشه، هر چی که بالای سر انسان باشه در زبان عربی بهش میگن سما. و زمین کلمه هم مشتق شده که عربا به حالا بزرگان خودشون میگن سمو، سمو به فلان و سمو به فلان، یعنی کسانی که بالای سر مردم قرار دارن. فیه ظلمات و رعد و برق، این باران شدید در آن سه چیز وجود داره. اولا در ظلمات قرار داره، و این ظلمات در ابتدا هم گفتیم که ظلمات تاریکی شب، تاریکی اون ابر سیاهی که اضافه بر آن داره نور ستاره ها رو میپوشاند، و تاریکی خود این باران شدیدی که داره نازل میشه. این سه تاریکی که خودش یعنی باعث به وجود آمدن یک ترس وحشتناک میشه، انسان در بیابان گرفتار بشه و این سه تاریکی هم بالا سرش باشه، از سر جش تکون نمیتونه بخوره، اگه همونجا از ترس نمیره. و رعد، و در این باران صدای رعد هم وجود داره. صدای رعد یک صدای بسیار هولناکی است که دل انسان رو میلرزه و باعث ترس میشه. و برق، و اون برقی که به وسیله این استکاکی که بین این ابرهای غول‌پیکر به وجود میاد، آن برق شدیدی که بر زمین میزنه باز خودش ترسناکه. این سه حالتیه که در این باران تند وجود داره، و حالت منافق هم همینطوره. اولا در چندین ظلمت داره زندگی میکنه، تاریکی کفر و نفاق و گناه و فریب دادن مردم، و همچنین آن رعدی که حالا ممکنه در اینجا بهش یعنی با یک آیه دیگه تفسیر کرد، یحسبون کل صیحة علیهم، احساس میکنن هر صدایی که بلند بشه از طرف مؤمنین، صیحه، صیحه یعنی هر صدای بلندی که انسان داد بزنه که غالبا در هنگام جنگ ها از اون استفاده میشده، منافقین فکر میکنن که دیگه خلاص این صدا برای از بین بردن آنان است. یا در سوره توبه میفرماید یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبههم بما في قلوبهم. همیشه در این ترس زندگی میکنن منافقین، در این ترس زندگی میکنن که مبادا سوره نازل بشه که بیانگر حال این اشخاص باشه و باعث بشه که جانشون از دست بدن. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، وقتی که صدای اون رعد، صدای مهیب رعد رو میشنون، انگشتان خود را در گوشاشون فرو میبرن تا نشنون. و همچنین صدای حق، صدای قرآن، صدای ایمان و توحید گوش آنها را کر میکند، توان شنیدن صدای حق را ندارند. انسان منافق این گونه است، این توان را ندارد که صدای حق را بشنوه، خوشش نمیاد. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، به سبب آن صاعقه‌ای که میزنه چقدر ترسناکه و انسان ممکنه ناخودآگاه دو تا انگشتاشو فرو ببره تو گوشاش. انسان منافق هم همینه، هرگاه صاعقه حق بر از آسمان نازل بشه، صاعقه حق که همون وحی و قرآن باشه، اینا سریع انگشتان خود رو در گوشاشون فرو میبرن مبادا که این صدا رو بشنون. حضر الموت، این کار انجام میدن برای فرار از مرگ، هم در حالت حسیش وقتی که انگشتش میذاره تو گوشش نمیخواد از صدای این رعد و برق جونش گرفته بشه، هم از لحاظ معنوی وقتی که آیات قرآن نازل میشه ترس مرگ داره همیشه. چون مهمترین چیزی که انسان کافر یا منافق از اون برخورداره زندگیشه. گرانبهاترین چیزی که در اختیار انسان کافر وجود داره زندگیست، چون اعتقادی که به آخرت نداره، پس همه چیز همین زندگیه که داره میکنه. برای همین همیشه همین گونه که در سوره خود سوره بقره میگه ولا تجدنهم احرص الناس على حیات من الذين اشركوا ومن الذين اشركوا. یهود حریص‌ترین انسان‌ها بر زندگی هستند، زندگیشون از اونها گرفته نشه، خیلی از مرگ میترسن. و همچنین مشرکین و همچنین منافقین، سرمایه‌شون همینه دیگه، این سرمایه از دست بره تمام اون لذت‌هایی که پشت سر این سرمایه براشون میاد همش از بین میره. اگر داره از مال و اموالش لذتی میبره به خاطر این زندگیه که داره، اگر از خونه و منزل و ماشین و نمیدونم این چیزا داره استفاده میکنه به خاطر اون زندگیه که داره، اگر این زندگی گرفته بشه تمام اینا برباد خواهد رفت. و به همین منظور بزرگترین سرمایه یک انسان بی ایمان دنیاست. و همونطور که در حدیث اومده بهشت انسان کافر در این دنیاست، دنیا بهشتشه. پس همه این کارهایی که انجام میده برای اینه که مبادا بمیرد، مبادا جان آن گرفته شود. ولی غافل از این که چی؟ والله محیط بالکافرین، غافل از این که پروردگار احاطه داره بر کافرین. حالا چه کافر؟ کافر واضح، چه کافر منافق. و اینها نمیتونن از احاطه الهی خارج بشن، نمیتونن در جایی باشن که پروردگار علمی از آنها نداشته باشه، نداند که آنها کجا هستن یا چه کار میکنن. تمام حرکاتی که در این جهان هستی با تمام کائناتش صورت میگیره تحت اراده الهی و علم الهی است. این منافق و کافر کجا میخواد فرار بکنه، میخواد کی رو فریب بده، میخواد چه کسی رو گول بزنه، از دست کی میخواد فرار بکنه. فرض بر این بگذاریم که تا حدی حالا با اون نفاقی که در پیش میگیرن به بعضی از مؤمنین مثلا فریب دادن، فریب زدن که ما اینو گول زدیم، با پروردگارش چی کار میکنه؟ والله محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم، شدت برق، آن شدت نوری که داره، نزدیکه که چشمهای آنها رو از کاسه بیرون بیاره. و همان گونه شدت نزول قرآن، نزدیکه که جان آنها را بگیره. کلما اضاء لهم مشوا فیه، وقتی که برق میزنه یک روشنایی ایجاد میکنه دیگه، ولی خیلی آنیه، خیلی اندکه، در یک لحظه است. در این یک لحظه این انسان منافق از یک جهت نیاز داره که به این برق نگاه بکنه تا این یک مسیری براش یک لحظه روشن میکنه، بتونه شناسایی بکنه این راه رو. از یک طرف هم از بس این برق شدت داره، داره میترسه ازش. معلوم نیست اگه سائقه بزنه بر این شخص همونجا خشک میشه. از یک طرف میترسه، از یک طرف هم بهش نیاز داره. همچنین در جهان معنوی، در عالم معنوی، از یک طرف منافق به مؤمنین نیاز داره، چون داره باشون زندگی میکنه و داره جان خود و مال خود رو حفظ میکنه به این صورت. از یک طرف هم 24 ساعت در ترس این داره زندگی میکنه که مبادا رسوایی براشون پیش بیاد و اون باطنشون آشکار بشه برای همه و به قتل برسن، کشته بشن. یه حالت سختیه که این انسان منافق داره در اون حالت زندگی میکنه. کلما اضاء لهم مشوا فیه، هرچند که در اندازه که این برق برای اونها روشنایی میده، اینا این مسیر رو حرکت میکنن. و اذا اظلم علیهم قاموا، هر جا که تاریک شد همونجا سر جا خودشون میخکوب میستن، تکون نمیخورن. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر پروردگار بخواهد، اگر الله تعالی بخواهد، میتواند حس شنوایی و بینایی آنها را بگیرد، که حتی از این روشنایی اندک هم محروم بشن. این روشنایی اندکی که اون برق براشون ایجاد میکنه، اگر نبینن و اگر نشنون، چگونه حتی از اونم استفاده بکنن؟ اونم از دست میدن. ان الله علی کل شیء قدیر، الله تعالی بر هر کاری تواناست، بر هر چیزی تواناست، هر چیزی که بخواهد انجام میده. تا اینجا این آیات که در وصف منافقین بود به پایان رسید و این یک شرح حال تقریبا یعنی کاملی از وضعیت این گونه افراد بود، هرچند که آیات دیگری هم خواهد آمد و از جنبه های دیگر به این موضوع خواهد پرداخت.